کشور در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند. آقای اژه‌ای در این حال گفت که بازداشت این افراد تنها به دلیل موضوع فیش‌های حقوقی نیست. وی گفت جرایم این بانک سازمان یافته، شبکه‌ای و مرکب است و با برخی عناصر زینفوس هم مرتبط بوده است. پیشتر حسن روحانی در بهمن ماه سال 94 درباره فساد در بدنه حاکمیت ایران گفته بود:
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضایی با تاکید بر لزوم بازگرداندن وجوه در موضوع مربوط به پرداخت‌های غیر متعارف گفت اگر این افراد متخلف هستند باید در دادگاه و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مسائل آنها رسیدگی شود و برکنار شوند و اگر جرمی مرتکب شدند مجازات شوند. آقای اژه‌ای گفت تقاضای ما این است که این مبالغ هرچه زودتر برگردند. کامران دادخواه اقتصاددان ساکن آمریکا درباره بروز مشکلات اقتصادی و فساد در بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
باید در درجه اول معلوم بشه که این وضعیت چطوری ایجاد شده. الان وضعیت اقتصاد مردم ایران در حال رکوده. مردم بسیارشون بیکار هستن، بسیارشون حتی برای شام شبشون محتاج هستن. اینا یک دفعه میشنون که یک شخصی یک حقوق چند صد میلیونی میگرفته. سوال اینجاست شما اگر بخواید برین یه کار خیلی کوچیکی در دولت داشته باشین انجام بدین، باید از افغان رستم بگذرید. پس چطور شده یه همچین کاری انجام شده؟ بنابراین دولت اگر واقعا میخواد مسئله رو روشن کنه، باید معلوم بکنه که چطوری همچه اتفاقی افتاده. این یک حساب فرایندی داشته، چه کسانی در این کار دخیل بودن، اینا کیا هستن. بعد از اون وقت باز دوباره جنگ هایی هستش که فرضاً اون واحد هایی که زیر نظارت رهبری هستن، اینا ممکنه بگن که ما حساب منصباس. بنابراین کار ساده ای نیست، ولی شروعش احتیاج داره که ریشه قضیه روشن بشه.
آقای اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش از رسیدگی قوه قضاییه به پرونده سعید مرتضوی در شهریور ماه امسال خبر داد و درباره پرونده بنیاد شهید و بانک دی گفت گزارش تحقیق و تفحص مجلس هنوز به دستگاه قضایی نرسیده است. آقای اژه‌ای درباره پرونده 13 قاضی گفت که این پرونده ها موضوعات مالی و غیر مالی را شامل می شوند. همچنین درباره پرونده بابک زنجانی گفت هنوز وثیقه‌ای برای وی گذاشته نشده تا حکم آزادی وی صادر شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری با اشاره به پرونده های قاچاق کالا، پرونده مدیران نفتی و نیز پرونده لغو کنسرت ها و مراسم فرهنگی و مسئله اعتصاب قضایی نرگس محمدی و جواد عظیم‌زاده به خبرنگاران پاسخ داد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیروی ایران از مصرف بالای آب و برق در کشور خبر داده و میگوید این میزان به بالاترین حد خود در سالهای اخیر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا دائمی اضافه کرده رکوردهای ثبت شده در مصرف به ویژه در بخش برق تا کنون در این صنعت سابقه نداشته است. به گفته یک مقام وزارت نیرو در پایان هفته گذشته مصرف برق در ایران به حدود 52700 مگاوات و مصرف آب شرب فقط در تهران طی روزهای اخیر به 3,300,000 متر مکعب رسیده است. با ادامه گرمای بالای 40 درجه در تهران و وجود گرمای هوای بیش از 50 درجه در بخش‌های عمده ایران، میزان مصرف آب و برق طی روزهای اخیر بسیار بالا رفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در آذر 1392 ضریب استفاده از ماهواره در بین مردم تهران را 71% اعلام کرده بود، اخیراً گفته است که استفاده افراد از ماهواره غیرقانونی است، اما اکثریت مردم از آن استفاده و خلاف قانون رفتار می‌کنند. از سوی دیگر، پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد بینندگان شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای تنها از قشر مرفه جامعه نیستند و قشرهای پایین‌تر نیز شامل آن می‌شوند. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با سعید برزین، تحلیلگر مسائل رسانه‌ای در لندن، از دلیل اذعان آشکار در ایران به تأثیر شبکه‌های برون‌مرزی بر سبک زندگی در ایران پرسیده. سعید برزین:
دلایل مختلفی وجود داره که صدا و سیما ضعیف شده و برخی از این دلایل دست خودشه و برخی هم دست خودش نیست. صدا و سیما سازمان بسیار عریض و طویلیه، بیش از 1 میلیارد دلار بودجه داره ولی تاثیرگذاریش بسیار محدوده و بیش از 70-80% مردم الان رسانه‌های ماهواره‌ای رو گوش میدن و تماشا میکنن. چند علت وجود داره. یکی محدودیت برنامه سیاسی صدا و سیما، یعنی رسالت سازمانی که تعریف شده بسیار محدوده و در یک چارچوب ایدئولوژیکی جناحی محافظه‌کار دست راستی خلاصه شده و این اعتماد سیاسی رو به صدا و سیما بسیار کم کرده. یک علت دیگه دخالت سازمان‌ها و نهادهای خارج از صدا و سیما هستن، مثلا حوزه، مثلا ادارات دولتی یا سازمان‌های امنیتی اجازه دارن اظهار نظر بکنن، یعنی هم خودشون میان برنامه می‌سازن مستقلاً و هم اعمال نفوذ دارن مثلا در برنامه اخبار. و یک علت مهم دیگه هم باز شدن فضای رقابت در حوزه رسانه‌ای. امروز با 20 سال پیش دیگه قابل مقایسه نیست. اینترنت و ماهواره دنیا رو تسخیر کردن، مونوپول و انحصار سازمان‌های عظیم حتی مثلا بی بی سی کم شده، از دست رفته، رقابت اونقدر زیاد شده که بقا سخت‌تر و سخت‌تر شده.
با توجه به گفتهای شما باید به این نتیجه رسید که صدا و سیما با اون شبکه‌های زیاد و بودجه کلانی که داره قادر به تأمین نیازهای رسانه‌ای مردم نیست؟
به نظر من صدا و سیما میتونه چند کار بکنه و نقش زنده تری رو ایفا بکنه. یکی باز کردن فضای صدا و سیما فضای سیاسیشه، یک مقدار باید بازتر باشه به لحاظ خط سیاسی، باید بیاد و واقعیت سیاسی جامعه رو بیشتر منعکس بکنه، یعنی حتی اگه در حد مطبوعات فعلی ایران هم فضا رو باز بکنه به نظر من قدم مهمی برداشته و میتونه نقش جدی تری بازی بکنه. دیگر اینکه خط ادیتوریال و خط مشی روزمره رو بده به دست روزنامه نگارا و بچه هایی که برنامه ها رو درست میکنن. این اعمال قدرت از بالا و از خارج از سازمان و شلاق سیاسی از خارج از سازمان رو برداره، اعمال نفوذ سازمان های خارج از صدا و سیما رو کم بکنه، کار بده به دست افراد حرفه‌ای و نهایتا اینکه بپذیره بله دوران انحصار به سر اومده و نمیشه در تمام زمینه‌ها با هم رسانه ها رقابت کرد. این واقعیت امروز جهانه.
خب آقای برزین، اگر صدا و سیما بخواد بازتر و بیشتر نزدیکی به واقعیت برنامه ارائه کنه، اون وقت در تضاد با خط مشی عمومی سیاسی حکومت و یا با اون نهادهایی که شما هم ازشون گفتین قرار نمیگیره؟
ببینید شرایط سیاسی ایران روی لبه تیغ داره راه میره. تجربه‌ای که در 6 سال گذشته اتفاق افتاده این بوده که حکومت نسبت به سیاست داخلی خودش پراگماتیسم بیشتری داره به خرج میده، یعنی هم در انتخاب روحانی، هم در انتخابات گذشته مجلس، هم در مذاکرات هسته‌ای، هم در سیاست‌های منطقه‌ای یک آثاری از پراگماتیسم دیده میشه، عملگرایی دیده میشه که میشه استنباط کرد شاید تصمیم گرفته بشه در سطح عالی سیاسی در ایران که فضای رسانه‌ای دولتی رو هم شامل این برخورد پراگماتیک بکنه و یه مقدار فضای سیاسی رو بازتر بکنه. یعنی این احتمال رو من دست کم نمیگیرم.
خب با توجه به این بحثی که در ایران هست که این ماهواره‌های و این شبکه‌های برون مرزی بر روی سبک زندگی مردم تأثیر می‌ذارن، اون وقت پیامد این تأثیرگذاری درازمدت برای نظام سیاسی ایران چی می‌تونه باشه؟
پیامد این تحولات غیر قابل پیش بینی در شرایط موجود. ببینید فضای رسانه‌ای برای مردم بازتر شده. این اتفاقی که افتاده نه تنها برای ایران که برای تمام دنیا. دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات بیشتر و بیشتر شده و بیشتر خواهد شد. تأثیر مثبت این تحولات اینه که مردم حق انتخاب دارن، اطلاعاتشون بسیار دقیق تر، جامع تر، دسترسی به برنامه‌های تفریحی و سرگرمی بیشتره و مردم هم استقبال میکنن. اما از طرف دیگه تأثیرهای منفی هم داره و در درجه اول بی‌ثباتی و بحران هویتی و عقیدتیه، یعنی دنیایی که اصول تردیدناپذیر و غیر قابل شک داشت دیگه وجود نداره در هیچ جای دنیا و واکنش سیاسی در این شرایط رو شما در ظهور جریان‌های افراطی می‌بینید در خاورمیانه، در اروپا و البته در ایران، در داعش، در اسلام‌گرایی افراطی، در ناسیونالیسم‌های افراطی. یعنی ما در قرن 20 و فضای جدید ارتباطات شرایط کاملاً غیر قابل پیش‌بینی رو در دست داریم.
سعید برزین تحلیلگر مسائل رسانه‌ای در لندن بود در گفتگو با همکارم جواد کوروشی. با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
در گذشته کوتاهی هایی و غفلت هایی شده که باید جبران شود.
Das Vereinigte Königreich wird rasch klären müssen, wie es denn in Zukunft sein Verhältnis zur Europäischen Union gestalten will.
دیوار محاسبات و بازرسی کشور خواب نبودند. گزارش هایی را داده بودند و متاسفانه گوش ندادند.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل‌ها را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آواز خواهم کرد تو را ای خانه برآب تو را ای تشنه سیراب تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد خواهم کرد از قفص آزاد خواهم کرد سبب سازان هجرت را تبرداران ظلمت را به دار نور خواهم بست زمین زادگاهم را که صدها تکه و پارست دوباره باز خواهم یافت دوباره باز خواهم یافت تو را ای خانه برآب تو را ای تشنه سیراب تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد تو را در کوچه های کودا
اندکی آواز خواهم کرد، اگر حتی فقط یک روز باقی باشد از عمرم، به خانه باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت، به خانه باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت.
دریایی و من قطره، توی کوهی و من سفره.
من و تو باز مثل کاره، کاملی مفتل نمی کنی نصف کاره.
رادیو فردا، آینه تمام نمای موسیقی ایران و جهان.
امروز بعد چند سال و چند ماه، بازم تو همون گذرگاه، هنوزم هست از گلهایی که واسه میچیدم هر با، هنوزم عاشقا با هم همونجا قرار میذارم، یادگاری روی دیوار می‌نویسم دوست دارم، می‌نویسم دوست دارم.
یه باجه از کلیسی الان، من تو این دنیا تنها می‌گذرم جوزا، اما عمیق‌تر میشن زخمان، شدم که جسم سرک بی تو تنها، دل خوشیم شدن این اکسا، کاش میشد بودی اما تنها تنها.
ساعت 21:30 به وقت تهران، شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا هستید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید 4 نفر در پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت بازداشت شدند و افراد دیگری نیز تحت تعقیب هستند. اسرائیل تایید کرد که یک ژنرال سابق عربستان سعودی در سفری کم سابقه به این کشور با مقام‌های ارشد وزارت خارجه اسرائیل دیدار کرده است. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد تصمیم گیری در مورد حضور ورزشکاران روسیه در المپیک ریو به طور جداگانه و در فدراسیون‌های مختلف اتخاذ می‌شود. در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایران اعلام کرد در مورد درز اسناد محرمانه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتراض خواهد کرد. انفجار انتحاری در محله شیعه نشین کاظمین در عراق روز یکشنبه دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد شواهد موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد صدها تن در ترکیه پس از بازداشت‌های اخیر شکنجه شدند. در پی حملات انتحاری در کابل که 84 کشته بر جای گذاشت، روز یکشنبه در این کشور عزای عمومی اعلام شد. باراک اوباما اظهار نظر اخیر دونالد ترامپ درباره کشورهای عضو ناتو را نشانه عدم آمادگی او در زمینه سیاست خارجی خواند. به گفته یک مقام وزارت نیرو، مصرف آب و برق در ایران به بالاترین میزان در طول تاریخ این کشور رسیده است. و نیروهای امنیتی در ایران مانع از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر سرشناس ایرانی شدند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
We'll be right back. شاهدان هم صحبت آرز شده آن گوش و آرز باید است دردانش و چون جان تو شد در هوا افسانه شیرین ما فانی شد چون عاشقان افسانه شد افسانه شد افسانه شد فانی شد چون عاشقان
سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
رمان سال خرگوش نوشته آرتو پاسیلیانا منتشر شد. این اثر را انتشارات کتاب سرای نیک با ترجمه فرناز تیمورازوف منتشر و عرضه کرده است. رمان سال خرگوش در 24 فصل روایت زندگی روزنامه‌نگاری است که از شغلش خسته شده و زندگی زناشویی او را آزار می‌دهد. این روزنامه‌نگار بعد از یک مصاحبه کسل کننده و تهوع‌آور در حال رانندگی به سمت خانه با بچه خرگوشی تصادف می‌کند و ناگهان خود را مشتاق به یک زندگی هیجان‌آور می‌بیند و به فندلاند سفر می‌کند. نویسنده 74 ساله این رمان آرتو پاسیلیانا برای نگارش این رمان تاکنون 3 جایزه دریافت کرده است. کتاب سال خرگوش یکی از مهمترین آثار این نویسنده زاده فندلاند تاکنون به 18 زبان ترجمه شده و 2 فیلم با اقتباس از این رمان ساخته شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Hey, hey, hey.
این دامن
چهاره
ای بانوی من بانوی من
بیا یکدم بنشین رو روزانوی من
تو خونه بمونو ایرانو بگرد روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. You think you know.
lane, boy, you're not in my league. Some are born to thrive and some to underachieve. Here's something that'll make you sick. I'm as happy as a pig is. I've been amused, I've been admired, I've been amazed, I've been betrayed.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شاید شاید چاپرک بیداره، شاید داره منو میبینه کنج تختم، شاید داره با خودش فکر میکنه
که این مرد چه بیکاره، عکساشو ببین روی دیواره.
میگه ته خط همه ما یک فروپاشیه، چیزی که ازت میمونه عکس و نقاشیه. داغ بد همه ما چه انتظاری،
میشه داشت از این شعبت
بازار
تو کار